برنامه بودجه عددی که فرمودن محصول جمع‌بندی‌هایی بوده که تو جلسات کارشناسی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه بوده.
بله.
و تقریبا این عددی بوده که از جلسات کارشناسی استخراج شده و بیرون اومده، و بر اساس همین عدد تورمی که تورم مستقیمی هستش که ناشی از اجرای این سیاسته، براش برنامه جبرانی دیدن که خانوارها بر اساس این جبران بشن که به اون سطح رفاه قبل خودشون که ارز 4200 وجود داشته برگردن. این یه نکته. نکته دیگه که آقای دکتر زمانی هم به درستی بهش اشاره کردن این هستش که اون دهک‌های پایینی رو با اجرای این سیاست، با اصلاح این سیاست، ما میتونیم به اون سطح مطلوبی که مد نظر هستش و بر اساس چارچوب‌های بین‌المللی هست برسیم. یعنی به طور مثال اگر امروز دهک اول ما داره میزان مرغ و گوشت بسیار کمی رو مصرف میکنه، ما میتونیم با اجرای این سیاست میزان استفاده این خانوارها رو افزایش بدیم و به اون سطح مورد نظر و متوسط جامعه.
خب ببینید آقای دکتر سیامی، این که شما میفرمایید در واقع کلیات قضیه است. الان مردم میخوان بدونن که چه سازوکارهایی به صورت مشخص دولت در نظر گرفته که اونها از فردا صبح که عرض ترجیح قطع شد میتونن متکی به این باشن که از این ابزارهای حمایتی استفاده کنن.
بله ببینید، نگاه کنید، برای اجرای این سیاست رو به صورت کلی خدمتتون عرض بکنم، ما پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی رو داریم. خب توی سالهای گذشته ما تجربیاتی در خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی مثل سال 1390 که هدفمندسازی یارانه اتفاق افتاد، این تجربیات رو داشتیم و تجربیات تا حدودن موفقی هم بوده تو کشور. و خب بالاخره میدونیم که امروز خیلی از خانوارها به این یارانه به نوعی نگاه میکنن و مایحتاجشون رو دارن برطرف میکنن. الگوهایی که ما تا الان طراحی کردیم.
آقای دکتر، این که شما میفرمایید مربوط به همه اقشار میشه یا اینکه اقشار خاصی رو در نظر دارید؟
ما دهک های خاصی رو در نظر داریم، چون که معتقد هستیم که بعضی از دهک های بالایی خصوصا دارن از این در حقیقت عرض 4200 که حالا قبلا بوده و الان داره حذف و بعدا حذف میشه استفاده خواهند کرد و خیلی هم در معاششون به مشکل نمیخورن، ولی به صورت هدف هم ما دهک‌های پایینی جامعه رو در حقیقت در نظر خواهیم گرفت و حمایت رو به طور خاص از اونها انجام خواهیم داد.
بله.
ولی اینکه حالا تعداد دهکش حالا چند دهک باشه و
اینو مشخص نکردین،
اینها خیلی بستگی داره به منابعی که در اختیار دولت قرار میگیره.
خب به هر حال وقتی که آقای دکتر وقتی که دارید شما بودجه رو میفرستید به مجلس به عنوان دولت، باید این منابع در نظر گرفته بشه دیگه.
بله ببینید، ما تا الان صحبتی که انجام شده برای 8 دهک بوده که ما حمایت برای 8 دهک جامعه انجام بدیم پس از حذف ارز 4200 ان شاء الله.
به صورت نقدی؟
به صورت نقدی.
خب میفهمید که چگونه؟ یعنی همینطور واریز کنید به حسابشون؟
ببینید حالا تو همین واریز کردن هم مدل های مختلفی وجود داره. آیا ما این واریز رو به صورت اعتبار برای خانوار انجام بدیم یا به صورت نقد باشه؟ آیا این حالا واریزی که انجام میشه در جاهای مشخصی که این کالاها رو عرضه میکنن این پول قابلیت خرج کردن داشته باشه؟
بله.
یا اینکه ما خانوار رو آزاد بذاریم در هر فروشگاهی که تمایل داشت یا هر نیازی که احساس میکرد برطرف بکنه رو این کار رو انجام بده؟ اینها مدل های مختلفی داره که توی اجرا مشخص میشه که خب در نهایت ما این رو برای اون جامعه هدف که احتمالاً 8 دهک هستش و بر روی احتمالاً یک سری فروشگاه های خاصی که این کالاها رو دارن عرضه میکنن انجام بشه. یعنی ما نمیخوایم خیلی اجازه بدیم که این نقدینگیه توی جاهای مختلف جامعه حرکت بکنه و باعث یه سری تبعات دیگه بشه.
خب پس هنوز سازوکارها یا جزئیات اجرایی شدن مشخص نشده؟
در حال بحث و گفتگو این نیستش که اصلا مشخص نشده یا روش فکر نشده. مدل‌های مختلفی داره میاد بحث میشه، صحبت میشه، رایزنی میشه. خود مجلس محترم یه سری مدل‌هایی رو الان دارن توی کمیسیون‌های مختلف در موردش صحبت میکنن با نمایندگان دولت، ولی اینکه به صورت مشخص الان بگیم که از این راهکار میخوایم حرکت بکنیم این مشخص.
میدونید آقای دکتر دغدغه چیه؟ دغدغه این هستش که دوباره آزمون رو خطا نکنیم.
فکر نکنم خیلی آزمون رو خطا باشه و ما احتمالا همون سیاست هایی که در قبل داشتیم و ادامه بدیم، یعنی به صورت نقدی یا شبه نقدی باشه.
بله بسیار خوب. آقای زمانیان، آقای زمانیان عذرخواهی میکنم. خب حالا صحبت های آقای دکتر سیامی رو شنیدید. ما تا اونجا که حالا من متوجه شدم سازوکارهای دقیق و اجرایی برای اینکه این حذف در واقع پولی که به دست میاد و ذخیره میشه برگرده به دست مردم در نظر گرفته نشده. شما کارشناس مسائل اقتصادی هستید و استاد محترم دانشگاه، شما نظر خودتون رو بگید، مشخصا در این مورد که در حالی که هنوز سازوکارهای اجرایی مشخص نشده برای اینکه تبعات ناشی از این قضیه مردم و اقشار آسیب پذیر رو مورد حجم قرار نده، آیا می توانیم بودجه سال 1401 رو با دقت بررسی و در واقع تصویب بکنیم یا خیر؟
ببینید اجازه بفرمایید من نکته رو عرض بکنم. من فکر میکنم یه مقدار مسئله فراتر از سازوکارهای اجرایی است.
بله.
من فکر میکنم یه سری موضوعات اقتصادی پاسخ داده نشده وجود داره. اینکه ما دنبال حذف ارز 4200 هستیم یا دنبال حذف یارانه هستیم، این دوتا خیلی با هم متفاوته.
دقیقاً. بله.
من چون اینو چند بار هم در رسانه‌ها و هم در خود برنامه‌های تلویزیون عرض کردم، اجازه بفرمایید یک بار دیگه یک مثال بزنم و این رو در واقع تاکید بکنم. ببینید ما امروز داریم یک دلار که قیمتش تو بازار فرض کنیم 24 خورده هست رو میدیم دست یک وارد کننده که حالا خودمون وارد کننده هم دولته، که 3 کیلو گندم وارد کنه. اینجا یعنی 20000 تومان داریم یارانه میدیم فعلا که دلار 24 تومانی رو 4 خورده میفروشیم. این دلار خرج 3 کیلو گندم میشه و دولت این 3 کیلو گندم رو به قیمت 2 خورده ای به در واقع واحدهای نانوایی میفروشه و 2000 تومان دیگه هم یارانه میده. یعنی عملا ما سر هر دلار گندم حدوداً 22000 تومان یارانه میدیم. حالا من چون قیمت فروش گندم به واحدهای صنفی کاملا مصوب فارغ از اینکه این گندم در داخل تولید شده و ارز چه قیمتی وارد شده، حالا شما فرض کنید اساسا ما ارز 4200 ندیم، ارز 24 تومانی بدیم و دوباره بیایم با ارز 24 تومانی گندم وارد کنیم و اینو 2 تومن 22 تومن بفروشیم، بازم 22 تومن یارانه دادیم.
بله.
اساسا تنها ارزی که هیچ تأثیری در واقع قیمت نداره نان است. و من بارها هم به آقایان سیاست گذارش کردم، گفتم من متوجه نمیشم با اینکه قطعا اولین ارز 4200 که باید حذف بشه ارز 4200 گندمه، به خاطر اینکه هیچ تأثیری در قیمت نان نداره.
بله.
اونم به خاطر اینکه قیمت فروش گندم به نانوایی و قیمت نان مصوبه و حجم یارانه هم که میدید مصوبه، چرا ما میخوایم صرفا این لغت ارز 4200 در مورد گندم حفظ کنیم؟ آیا فقط دنبال اینیم به مردم یه پالیسی بدیم که مثلا ما دنبال اینیم که کماکان به گندم یارانه بدیم؟ خب یارانه رو که داریم میدیم. ما اگر میخوایم به دارو یارانه بدیم هیچ نیازی به ارز 4200 نداریم. آیا به جای اینکه ارز 4200 رو دست یه نفر بدیم که شما برید یه داروی رو وارد کنید و به قیمت 2000 تومان بفروشید، نمیتونیم به اون در واقع تولید وارد کننده بگیم شما برو ارز از بازار نیما بخر، بیار به من ریالی در بازار بفروش، اون تو وارد کننده ای که به ارزان ترین قیمت به من میده منو میخرم، باز من خودم 2 تومان به مردم میفروشم. این دوتا که خیلی در واقع شما حذف ارز 4200 اگر مسئله ما فسادشه، اگر مسئله ما رانتشه، اگر مسئله ما هست که وارد کننده های ارز 4200 محدودن و رقابت از بین رفته، ما می توانیم ارز 4200 رو به راحتی حذف کنیم و یارانه رو در مورد این کالاها حفظ بکنیم. خب ما ذرت هم میتونیم این کارو بکنیم. چرا ما باید فقط به چند نفر خاص اجازه واردات به ارز 4200 بدیم؟
خب اینا همه مقولاتیه که در واقع در سالیان گذشته تجربه شده دیگه.
نه من عرضم این است که ما ببینید ما چیز نکردیم. من در واقع این تفکیک رو، من تصورم این است که آن چیزی که دنبالشیم حذف یارانه است نه ارز 4200. ما اگر پیشنهاد من رو در واقع من بخوام پیشنهاد خودم رو عرض بکنم، در وهله اول ما بخشی از مشکلاتمون ناشی از وجود پدیده است به نام ارز 4200 و بخش دیگریش به خاطر این است که ما یارانه کالایی داریم میدیم. این رو از هم تفکیک کنیم. بدون اینکه شما ریالی در واقع هزینه قیمت کالا رو تموم کنید، میتونید ارز 4200 رو حذف بکنید، این رو تبدیل به یارانه در واقع تخفیفات ریالی بکنید.
خب.
به این معنی که قیمت نان، مرغ، ذرت هیچ چیزی تغییر نکنه. ما فقط بجن که ارز 4200 بدیم، بازار ارز 4200 رو تبدیل به بازار ریالی کنیم. خیلی ساده من عرض کردم.
به لحاظ اجرایی میسر آقای دکتر؟
اصلا بسیار راحت تره. من مثال عرض بکنم، شما به جای اینکه یک به دست یک وارد کننده ذرت یه دلاری بدید، بگید شما برو در واقع این رو تبدیل به ذرت کن، بیا در بازار به این قیمت 2000 تومان بفروش، که حالا بعد از اینکه این دلار رو دادید، حالا باید بگردید دنبال رو ببینیم این دلار رو برد اصلا چیزی آورد، اصلا اینم خرج شد به اندازه.
خب بذارید آقای دکتر زمانی،
بهتر نیست بخواهش این جمله رو آیه بهتر نیست به اون در واقع وارد کننده بگیم شما برو ذرت رو از قیمه از بازار نیما دلارشو تهیه کن، ذرت رو بیا در بازار داخل به رقابتی ترین نحو و به حراج من از تو میخرم، من خودم اون یارانه رو اینجوری اعمال میکنم که از تو میخرم 10 تومن به در واقع مقدار میفروشم 2 تومن. آیا ما نمیتونیم ارز 4200 رو فعلا حذف کنیم که مسئله فساد حل بشه، بعد میریم سراغ یارانه ریالی؟
خب حالا همینجا بذاریم که اظهار نظر آقای سیامی رو بشنویم به عنوان به هر حال نماینده دولت، بعد برمیگردیم به جناب علی. آقای دکتر سیامی میفرمایید در همین خصوص به طور خاص بفرمایید.
ببینید در خصوص دو کالایی که آقای دکتر زمانیان فرمودن، نان و دارو، بله این میکانیزمی که میفهمن کاملا شدنیه و قابلیت اجرا هم داره. روی این دو موضوع هم همونطور که خدمتتون اول برنامه عرض کردم،
در مورد تفکیک این یا این نظر آقای دکتر زمانیان شما با ایشون موافق هستید یا مخالفید؟
بله برای این دو کالا کاملا قابلیت اجرا داره،
برای گندم
و دارو
و
اتفاقا یکی از روش هایی که ما فکر میکنیم برای اینکه گفتیم که ارز 4200 رو برای 1401 برای این دو کالا حذف نمی‌کنیم همین دو مورد هستش.
بله
که من اول برنامه خدمتتون عرض کردم. اما برای سایر کالاها یکم انجام شدن و عملیاتی شدن این، اگرچه که شاید روی در حقیقت بحث و بررسی که ما انجام میدیم یا به بیان دیگه روی کاغذ این قابل انجام باشد، ولی خب حداقل تجربه نشون داده که برای اون کالاهای مرغ و گوشت و لبنیات و روغن یکم انجامش سخته، به خاطر اینکه روی دارو ما بالاخره شرکت‌های بیمه‌ای رو داریم، شرکت‌های تولیدکننده دارو رو داریم، عملیات داریم.
می‌تونیم از ابزاری استفاده کنیم که به سهولت در دسترسمون هست.
و برای گندم هم که فرمودن نان قیمتش مصوبه‌ایه، آرد هم ما داریم به صورت یارانه‌ای میدیم، روش اشراف کامل داریم. اما برای سایر کالاها تا الان جنبندی این بوده که اون در حقیقت هست از 4200 براش اتفاق بیفته و همون صحبتایی که در ابتدای برنامه خدمتتون گفتم.
خب بذارید نظر آقای دکتر زمانیان رو بدونیم. آقای دکتر زمانیان، آقای دکتر سیامی با نان و گندم، با گندم و دارو با شما موافقند در حوزه گندم و دارو، اما در مورد بقیه کالاها موافق نیستن، شما پاسخی دارید؟
ببینید من یه بار دیگه در واقع مکانیزم رو عذرخواهی میکنم، باید تکرار بکنم، ما امروز داریم ارز رو به دست یک وارد کننده میدیم و او ارز رو میبره و به ازای او در واقع ذرتی رو وارد میکنه که ما نمیدونیم این وسط چه اتفاقهایی میفته و بعد هم بهش میگیم تو ذرت رو باید به قیمت 2 تومن فرض کنید بفروشی. خب مکانیزم اینه دیگه، اگر این میخواست با ارز عادی در واقع وارد کنه این مثلا ذرت میشد 8 تومن، ما میگیم تو به دلار میدیم که اینو 2 تومن بفروشی. کجا داریم یارانه میدیم؟ اون ارز 24 تومنی رو داریم بهش میدیم 4 تومن. خب من میگم یه کار خیلی ساده تر، این که از لحاظ اجرای هر آنچه باشد ساده تر از مکانیزم فعلی است، بگیم ما اصلا با تو کاری نداریم، تو از بازار نیما برو دلار بگیر، این ارز رو برو ذرت وارد کن، همینجوری که صدها و هزاران کالای دیگه الان میرن از بازار نیما میخرن و میرن وارد میکنن، فقط میگیم شما میخوام تو ذرت یارانه بدیم، شما به این ذرت رو که به قیمت با دلار نیمایی با خریدی 10 تومن بیا به من دولت بفروش و من 10 تومن میخرم 2 تومن به مرغدار میدم. باز به مرغدار داریم ذرت 2 تومنی میدیم، اما هیچ کاری نداریم که این ارزی که گرفت آیا فساد توش بود، آیا رانت توش بود، آیا اصلا این ارزی که گرفت در واقع به ازاش ذرت وارد کرد، آیا انحصار ایجاد کردیم. من گام اولم این است که ما بیایم در وهله اول مسئله ارز 4200 از یارانه تفکیک کنیم، فعلا معضلاتی که از بابت ذات پدیده ارز 4200 داریم رو در واقع ازش خلاص بشیم، بعد اون موقع گام دوم میریم میگیم حالا ما یارانه ذرت رو چه بکنیم.
بسیار.
مشکل یارانه ذرت این است که در واقع به ثروتمندا میرسه، اون موقع من در واقع پیشنهادی میدم که آیا میتونیم ما به تدریج و بدون وارد کردن شوک این ارز رو آزاد بکنیم یا نه، که اون بحث
بذارید تا اینجا هم نظر آقای دکتر سیامی رو بشنویم بعد بپرزیم به مسائل جزئی تر که خیلی مورد دغدغه مردم هست. آقای دکتر سیامی بفرمایید، خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
که آقای دکتر هم فرمودن تو اون دو تا کالا که منم با میکانیزمشون موافق بودم قابلیت انجام داره، ولی وقتی به کالای مثل ذرت میرسیم، به کنجاله میرسیم، به سویا میرسیم، یکم مسئله پیچیده میشه و زمانی که میخوایم این مسئله رو بیایم از ارزی تبدیل به ریالی بکنیم، یعنی نکته پولی هم برای ما به وجود میاد که این منابعش قرار هستش که به چه صورت در حقیقت تامین بشه و قطعا تأمین این منابع احتمالاً باعث افزایش پایه پولی نقدینگی و تورم خواهد شد. این نکته خب. هستش که ما باید در خصوص اون پنج قلم کالا حتما در نظر
بگیریم. نکته بسیار مهمی هم هستش که حالا میتونه تبعات فراوان داشته باشه. حالا اجازه بدید که منظر صحبت‌هامون رو عوض بکنیم. ببینید آقای دکتر سیامی، حدود 400 هزار میلیارد تومان در واقع ما با تفاوت این ارز هست که در حال حاضر داره اختصاص پیدا میکنه، درسته؟
بله.
یه چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان دولت محترم اعتقادش این هست که ما به صورت یارانه در اختیار مردم قرار میدیم که تبعات ناشی از این افزایش قیمت جبران بشه. باز بنابر ادعای دولت 250 هزار میلیارد تومان باقی مانده به بخش تولید اختصاص پیدا میکنه تا از تولید حمایت بشه.
بله.
خب حالا سوال اساسی این هست، ما در ادامه از صحبت‌های آقای زمانیان هم استفاده میکنیم، نظر ایشون رو هم خواهیم خواست، اما شما فعلا به عنوان نماینده دولت بفرمایید که آیا این 150 هزار میلیارد تومان کفاف اون افزایش قیمت رو به خصوص برای اقشار آسیب پذیر میده یا خیر؟ به نظر میرسه که اینطور نباشه.
حالا از نظر ما به نظر رسید که اینطور هست.
خب میفرمایید.
حالا ما باید یکم حالا اینجا تکنیکی صحبت بکنیم که این عدد از کجا استخراج شده و به چه صورت بوده. ما رفتیم در حقیقت در مجموعه دولت یک واحد یا یک وزارت خونم مشخصا روی این موضوع کار نمی‌کنه. هم دوستان در بانک مرکزی، در وزارت جهاد کشاورزی، در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه درگیر این موضوع هستن که بالاخره این جبرانه چه عددی باشه و به چه میزان باشه. خب اطلاعات بودجه خانواده که هر سال توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع‌آوری میشه، در حقیقت به تفکیک دهک‌های مختلف میزان مصرف خانوار از این کالایی که خدمتتون عرض کردم داره و ما یک فرض و مبنای قرار دادیم که اگر ما در حقیقت بخوایم خانوار رو به یک سطح استانداردی از مصرف این در حقیقت کالاها برسونیم، خارج از این که دهک یک هستن یا دهک هشت هستن، چون همونطوری که خودتون آقای دکتر زمانیان هم اشاره کردن در دهک‌های بالاتر بیشتر دارن از این ارز 4200 استفاده میکنم، ما اینا رو بخوایم به یک سبد مشخص برسونیم که در حقیقت تنوع این کالاها وجود داشته باشه برای دهک‌های 1 تا 5 که معمولا ضعیف‌تر هستن، به عددی در حقیقت به یه عددی رسیدیم که با فرض در حقیقت 8 دهک به یه عدد هلوش 150 هزار میلیارد تومان میرسه که بس. لازم هستش که این حمایت انجام.
و شما معتقدید این 150 هزار میلیارد تومان برای حداقل اون 5 دهک اول پوشش میده؟
قطعاً پوشش میده. قطعاً پوشش میده.
بذارید بس. که بپرسیم از آقای دکتر زمانیان که ایشون با شما موافقن یا خیر. آقای دکتر زمانیان کوتاه میفرمایید؟
ببینید من فارغ از این که حالا در مورد این مکانیزم جزئی پرداخت مستقیم موافق باشم، من خاطرم موافقم که بله پوشش میده و قطعاً در واقع اگر ما یه دقت نظری فقط داشته باشیم که من نگران این هستم که بدونیم که در یک کشوری با تورم 50% هستیم خب. چون بعد از این ممکنه یه عده بگن خب دیدید ما از 4200 رو حذف کردیم قیمت مرغ مثلا انقدر گران شد و اون 150 تومان کفاف نمیده. نه، قیمت مرغ قطعا گران خواهد شد، اما به دو دلیل، حذف ارز 4200 به اضافه تورم 50% که به هر حال تحمیل میشد بر این کالاها
بنده.
به همین خاطر به نظر من اون بخشی از افزایش قیمت که به خاطر حذف ارز 4200 است برای قشر دهک های پایین، باز تاکید میکنم قطعا اون مبلغ پوشش داده میشه و چیزی هم اضافه بر اون. احتمالا برای دهک های بالاتری که تا حالا خیلی بیشتر مصرف میکردن و منتفع بودن اونها متضرر بشن،
اما اونها مورد دغدغه نیستند البته.
بله بله قطعا این بازسازی همون به نظرم قطعا به نفع اقشار پایین دست خواهد.
بسیار خب آیه سیامی بفرمایید، من وسط فرمایشات شما صحبتتون رو قطع کردم.
نه خواهش میکنم، من فقط خواستم که خدمتتون عرض بکنم که اون عددی که شما اعلام فرمودید مبنای محاسباتیش در حقیقت از چه آمار اطلاعاتی بوده و از کجا اینها استخراج شده. در حقیقت ما همین دغدغه رو داشتیم که این در حقیقت میزان حمایت بگونه ای باشه که دهک‌های پایینی ما آسیب زیادی از این افزایش تورم نبینن. همونطور که آقای دکتر زمانیان هم فرمودن بالاخره ما یه تورم بالا هم روی همه کالاها داریم در اقتصاد کشور تجربه می‌کنیم، حداقل از این طریق بتونیم که اون بار در حقیقت کاهش رفاهی رو در دهک‌های پایین مدیریت بکنیم و کاهش بدیم.
بله خب همکارانم دارن تلاش میکنن تا با نماینده محترم مجلس هم ما صحبت بکنیم. به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه نماینده محترم مجلس رو باشون صحبت کنیم، از نظرات ایشون رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر زمانیان، اگر شما تکمله‌ای دارید خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید و بعد هم با شما خداحافظی کنیم.
من یه نکته رو فقط می‌خواست عرض کنم. ببینید، این که من تاکید کردم اگر بتونیم به جای در واقع این یارانه رو در وهله اول ریالی بکنیم و صرفاً عرض 4200 رو عرض بکنیم، یک فایده‌ای برای ما داره. این که به ما به ویژه این قدرت رو میده، با بازار ریالی ما میتونیم یارانه‌های در واقع مسئله یارانه‌ای کالاهای اساسی رو به تدریج در واقع حذف بکنیم. یعنی میتونید در واقع اول بگید من ذرت رو با این افزایش نرخ رو روش میدم، بعد فعلا کنجاده رو دست نمیزنم، گام به گام. ببینید، من دو تا نگرانی دارم. یکی نگرانی حاصل از شوک قیمتی است، یعنی مسئله ذات جهش قیمتیه که واقعا من نمیدونم دقیقا تبعاتش چیه. فارغ از تبعات اجتماعیش، ما چون نمیدونیم واقعا شرایط بازار، من نمیدونم لااقل شرایط بازار به چه شکله. اما نگرانی دوم این است که ما در کنار اون یارانه های ریالی، میگم 45 تومن و 55 تومن و اینهایی که داریم میدیم، یه باب جدیدی باز بکنیم که این هم به اون مجموعه یارانه ها اضافه بشه. من واقعا پیشنهادم به عنوان کارشناس به دولت این است که اگر واقعا دنبال این هستن، یک فرایند تدریجی ریالی برای حذف این یارانه ها در واقع در پیش بگیرن در یه فرایند چند ماهه، و در کنارش بذارین که اینجا هم بیایم یه پول نقد به مردم بدیم و اینم در واقع یک تبدیل به یک جریان دائمی بکنیم، به فکر این باشیم یک نظام رفاهی یک پارچه رو در طول تقریبا حالا مثلا 6 7 ماه یک سال آینده در کشور پیاده بکنیم که مطمئن باشیم
که البته در این در این زمانی که حضرت عالی میفرمایید بعید به نظر میرسه که قابلیت اجرا داشته باشه. الان نمیدونم،
ما میتونیم در مورد صحبت کنیم. من خودم معتقدم ما میتونیم، چون انقدر حجم انواع یارانه‌ای که ما میدیم زیاده، حتی اگه بتونیم بخشی از این رو هدایت کنیم و هدفمند کنیم، ما میتوانیم فعلا خیالمون راحت کنیم از اینکه معیشت حداقل مردم تضمین میشه.
خیلی متشکرم آقای زمانیان، کارشناس محترم اقتصادی. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه ایران امروز رو میشنوید و داریم صحبت میکنیم در مورد حذف ارز ترجیحی و روش‌های پوشش آثار تورمی اون. حالا ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه. آقای دکتر زاره، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آیا دکتر زاره، گزارشی مختصر می‌فرمایید که الان در کمیسیون تلفیق در واقع سازوکار بررسی لایحه بودجه 1401 و به طور اخص بحث ارز ترجیحی در چه حول و حوشی هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که مستحضرید، ما تا هفته گذشته بعد از اینکه کلیات بودجه رای آورد، جلسات توجیهی گذاشتیم برای همکاران در کمیسیون تلفیق با حضور رئیس محترم سازمان بهرهمند بودجه و معاونینشون و وزرای محترم جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و همکارانشون و همچنین وزیر محترم اقتصاد، که مواردی که حالا مربوط به درآمدها، مربوط به ارز ترجیحی، مربوط به حوزه دارو سلامت و کالاهای اساسی بود توضیح دادن. و از تا شنبه ظهر کمیته های تخصصی، اون 23 کمیته که گذاشته بودن، 6-7 کمیته اش جلسه داشتن و از دیروز اش هم مجددن برای که حالا یک اعتماد سازی بشه نسبت به پایداری درآمدهای دولت در بخش منابع، هم سازمان برنامه و بودجه، هم وزرای محترم نفت اقتصاد در خدمتشون بودیم و از امروز وارد تفسیرها شدیم که خب برخی مصوبات ما امروز به شرحی که خدمتتون عرض میکنم که یکی در صورت افزایش عواید حاصل از منابع فروش نفت، دولت رو مکلف کردیم که به همون میزان سقف انتشار اوراق مالی اسلامی رو کاهش بده. و دولت دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری، حالا از جمله در حوزه دولت، بانک مرکزی این اختیار را داریم که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع ارزش را با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، همون نیمایی یا همون ETF،
بله،
بفروشه. و این اختیار رو داریم که حد اکثر 2% زیر نرخ ETF میتونه بفروشه. و در خصوص پالایشگاه آبادان برای طرح توسعه و تسهیلش تا سقف 265 میلیون یورو اون حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان، این اختیار رو به دولت دادیم که در برای طرح حالا توسعه پالایشگاه آبادان فرمانگذاری کنه. و دولت رو مکلف کردیم که تا سقف 4 میلیارد 500 میلیون یورو جهت پرداخت تعهداتش به اشخاص حقیقی و حقوقی.
آقای دکتر زاره، حالا با توجه به این که به طور اخص داریم در مورد ارز ترجیحی و تبعات ناشی از حذف اون صحبت میکنیم،
بله، داشتیم تا اینجا بود. حالا اینو من کامل
میخواستم که
پیشرفت و آبادانی و محرمیت زدایی از محل تحویل نفت خام و میانات گازی، خب قیمت روز صادراتی تعهداتش رو تصویه کنه. ما در خدمت
بسیار. آیه دکتر زاره، ببینید الان سال من مشخصا این هست که به هر حال بحث حذف ارز ترجیحی عمده تصمیمش به لحاظ کارشناسی با کمیسیون تلفیق هست. بله، حالا تصمیم نهایی هم که در صحن علنی مجلس گرفته میشه چون کلیات بودجه تصویب شده. الان بفرمایید که نظر جامعه کمیسیون تلفیق تا این لحظه چی بوده در مورد ارز ترجیح؟ اگر میسر هست بفرمایید که مشخصا کدام کالاها
توی این حوزه ما تصمیمی نگرفتیم. خب حالا دولت رو که دعوت کردیم، خب چون توجیهات دولتی بود که این 3 سال از این سیاست حالا اختصاص ارز با نرخ ترجیح برای واردات کالای اساسی با هدف چی؟ با هدف اطمینان از دسترسی ارزان خانوارها به کالای اساسی میگذره. خب که اونو توجیهش این بود که به دلایل متعدد این سیاست نه تنها در دستیابی به هدف حالا دسترسی آسان و ارزان به کالای اساسی موفق نبوده، بلکه یک سری آثار و تبعات مخرب در اقتصاد کشور به جور گذاشته که قبلشون این بود که ما تا الان تقریبا 63 میلیارد دلار گذاشتیم برای کالاهای اساسی، تقریبا تیه این 3 سال برخشون قیمتشون 300%
بله
افزایش داشته،
یعنی فایده ای نداشته در واقع.
آره میگم بله. خب حالا سیاستار گفتن قابل تداوم، ولی توی تلفیق چون ما هنوز به عرض ترجیحی نرسیدیم و تصمیمی، ولی الان قاطری اعضای کمیسیون تلفیق یه نگرانی دارن که اگه این حد شد خب چگونه باید جبران کرد برای مردم.
خب حالا همین دیگه، بله،
با وجود این 300% تورم برخی کالا داشته، اگه این هست بشه خب یک تورم فزاینده
آقای دکتر جنبند
دوش مردم هست، ولی هنوز به جنبندی نهایی نرسیدیم. به مرزی که ما جنبندی کردیم حتما من اخبارشو خواهم گفت. ولی توی
الان نظر کلی مجلس رو آقای دکتر میتونید بفرمایید ولو اینکه به جنبندی نهایی نرسیده باشید؟
ولی خب تا الان من تک تک صحبت میکنم با حالا اعضای کمیسیون تلفیق مخالف حذفش هستن.
بله.
البته خب یک دلایلی هم هستش که دیگه در حوزه این ارز اگه این تداوم داشته باشه چون نظارت نیست.
بله.
خب مجدداً همین افزایش قیمت رو
خواهیم داشت.
خواهیم داشت.
آقای دکتر مشخصاً در مورد گندم و دارو که یقیناً حذف نخواهد شد در 3401.
الان 100 هزار میلیارد تومان گذشته، 40 هزار تومان برای دارویی که
بله.
وزارت بهداشت طبق اون آمار و مستندات داشت، دیگه ما 130 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
بله.
و گندم هم تقریباً حالا 60 هزار تا حالا یکم بالا پای مشکلی نداریم، ولی ما دارو احتمالاً تقویت خواهیم کرد. اگرم بخواد زمانی هست بشه حتما دارو.
خب آقای دکتر با توجه به اینکه این قضیه خیلی برای همه مردم اهمیت داره، من میخوام از شما این قول رو بگیرم که در آینده نزدیک بر در جهت شفاف سازی بیشتر با بله به اتفاق جناب عالی
ان
شاء الله و دیگر مسئولین برنامه‌ای داشته باشیم.
خود من یه نظر تلفیقه که ان شاء الله
هر دو رو
تصمیم
بله خواهیم شد. خیلی متشکرم از شما، همچنین از آقای ابراهیم سیامی مدیر کل دفتر مدل سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم تشکر میکنم و همچنین تشکر میکنم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودند. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.